بحث قابل فروش یا رهن بودن یا فلان که مواردی که جناب آقای شاه محمدی فرمودند با توجه به افت و خیزهایی که داره حق با ایشونه، یعنی خیلی بسیار سخته، نه اینکه وجود نداره، نه از فروش امکان داره، رهن امکان داره، ولی بنابر مالکیت طرف، یعنی شما الان مالک یه زمین رو اجاره کردید برای کشاورزی، شما نمیتونه اجاره بدید، اون کسی میتونه اجاره بده که مثلا حقی از اون زمین مال ایشون باشه، مثل حق ریشه، مثل خدمت شما و با اطلاع سازمان اوقاف، این اطلاع مهمه، یعنی باید حتما اطلاع داشته باشه سازمان اوقاف که ایشون اجاره داده، یا نمیدونم خدمت شریفتون عرض کنم که نره این رو از این وضعیت خارج کنه، یا مثلا درختی کاشته باشه با حق تملک آن درخت، یا مثلا ساختمانی داشته باشه بخواد ساختماناش اجاره بده، اینا هم قابل هم فروش هم اجاره، ولی به دلیل اینکه در وقف این موارد بسیار خدمتشون ریزن و یه مداری از سطح اطلاعات عمومی مردم خارجه، این مشکلات رو داریم جناب شاه محمدی به درستی بهشون اتصال کردن، و واقعا این کم اطلاعی از این قضیه خودش آسیبی است برای هم برای وقف هم برای مردم. خدمت شما عرض کنم که اون مورد رو هم خیلی من قبول دارم از فرمایش ایشون که فرمودن که ما بعضی وقتا یک موقفی رو جوری استفاده میکنیم، مردم میگن آقا تو چرا میخوای وقف کنیم، اون که من وقف کردم این وضعیت استفاده شه، و ما داریم چنین چیزایی، درستم هستش، ولی تلاش میشه که بهتر بشه، ولی متاسفانه چون استفاده ها مستقیما و مستقلا زیر نظر خود اوقاف تنها نیست، افراد مختلفی دارن از این از استفاده میکنن، این مشکل رو داریم ما. همون فرمایشی هم که از تالی فرمودید، خب ما به اموال عمومی خیلی کم توجه داریم تا به اموال خودمون، اینم خلاصه مزید بر علته. خدمت شما عرض کنم که این بحث ها رو در چیز داشتیم، من مسائلی که شما فرمودید یادم رو بزن اینو گفتم جسارت زن سوال اصلی خاطرم
بله قسمت بهترین تبلیغ برای هر امر این هست که ما نتایجش رو نشون بدیم، و آیا اصلا حالا در مورد این نشون دادن نتایج شما خودتون مثال هایی میتونین بزنین یا یک گام جلوتر جایی از کشور میشه مثال زد که واقعا وقف اونجا رو آباد کرده باشه؟ و
خدمت شما عرض کنم که حالا من به طور مثال نمیتونم جایی رو مثال بزنم، ولی چیزی که هست این که ما توی بحث وقف همون که شما گفتید چیزشو نشون بده، یعنی ما آثارشو بدهیم، ما خودمون تو تبلیغمون اینه که بهترین راه تبلیغ وقف اون اجرای صحیح نیت واقفه.
درست.
یعنی اگر نیت واقف گفته اینجا رو فلان کنید، ما طبق اون گفته ایشون انجام بدیم و اطلاع رسانه مردمی بکنیم، مردم بیشتر اقبال میکنن به این قضیه و به قول متوجه بشن که آقا مثلا فرض کنید اینجا الان وقت شده جهت عزاداری عبدالله حسین، درآمد امسال شده 50 میلیون تومان، این 50 میلیون تومان رفته فلان جا هزینه شده طبق این، ما همه اینها رو میگیریم از یعنی اقدام میشه، ولی اطلاع رسانیمون ضعیفه. این واقعا
حتی خود مردمی که تو اون منطقه هم هستن با خبر نمیشن که این
ادعی چرا بعضی وقت من یه زمانی توی لواسون مسئول اداره بودم، یه دی از افرادی که هیئت امنای مساجدشون بودن، الان نمیخوام اسمشون بیارم، میمدن اداره، ما کمکی که از محل اجاره اون املاک بود در اون روستا برای عزاداری به اینا تحویل میدادیم، اینا ببرن توی مسجد روستاشون هزینه کنن با چند تا شرط، یکی اینکه اونجا بنر بزنن از محل فلان موقف است، دو اینکه غذاهایی که میدن ظرفهایی باشه که مهر موقف روش باشه که بدون از محل موقف است، سوم تو اونجا بگن، چهارم یه صورت جلسه بکنن اینقدر پول فلان جا. قبل از اینکه ما این کارو بکنیم این هیچ کدوم از این کارا رو نمی‌کردن، به طرف پولو میآورد میگه آقا این مثلا یک نفر هیئت امنه اومده بود توی اداره و پولا رو گرفته بود، میگه این کمک من بابت شام ها. یعنی من افرادی چنین بودم دیدم برنامه خودش و متاسفانه بعضی وقتا هم این حب و بغض ها توی همون انتشار این مطالب هست که آیا این مثلا بالا موقفه فلان اداره اوقاف داده ما دادیم به اینجا، خیلی از این چیزا کم استفاده میشه، حالا به دلایل مختلفی که حالا یه دسته جناب شاه محمدی فرمودند. ولی اون بحثی که ما بیایم الان یه مناطقی رو داشته باشیم که خدمت شما عرض کنم که وقت آباد کرده باشه. اختصاصا من الان توی ندارم، ولی ما جاهایی داریم که شهرها کلن وقفی هند. مثلا فرض کن شهر قدس در اینجا بله. تقریبا کلش وقفه،
کلش وقفه
شهر قدس که
قلعستان خان
قلعستان. یا مثلا پاکدشت، پاکدشت تقریبا کلش وقفه،
کل شهر وقفه
تقریبا. بله تقریبا که میگم، چون اونجا 5 تا روستا بوده چسبیده به هم، 2 تا روستاش نیست، 3 تاش هست، اصلیاش هست. خدمت شما عرض کنم که شهرهایی میسه فکر کنم ملایر اینا کلشون وقفه. این چند
وقفه شهر... یک چیز ثابتن یا وقفه چیزهای مختلفی؟
نه نه هستن. اونا یه نیتی دارن. مثلا فرض کنید مال پاکدشت وقفه بر خدمت شما عرض کنم که ایتامه.
کلش
اینی که توی شهر قدسه وقفه بر خدمت بزرگوارتون عرض کنم که عزاداری عبدالله حسینی، یک دانگش و 5 دانگش مال اولاده، یعنی خواسته. و یه چنین موارد داریم تو کشور، ولی متاسفانه همونجوری که آقای شاه محمدی فرمودن، ما خیلی جای آبادی نمیتونیم، یعنی توی اصطلاح ما یه چیزی نیست که بذاریم توی ویترین بگیم آقا این کار ما بوده. مثلا این انقدری ویترینی نیستن این کارها، نشده اینجوری، یعنی هنوز نتونستیم.
چه نظری آقای فرزند؟ من یه سوال از جواب بکنم، فرض کنیم که سوال شنونده هم هست. یه بنده خودش هم مدت پیش یه جایی به من گفت که ما یه باغچه‌ای داریم، پدر بزرگ من نیت کرده و وقف کرده 4 تا درخت میوه رو اونجا که این محصولشو بفروشید، صرف اون موقع مثلا 50-60 سال پیش که دیگه برق تو منطقه نبوده، چراغ نفتیه فلان امزاده کنید. یعنی پولشو بدید نفت بخرید کن، چراغا روشن باشن تو ایام اعظم، مردم بهره ببرن از نورش. بعدشون میگفت که این درخت ها الان دیگه نیست، کلن اصلا خوش شده و دیگه اصلا اونجا مسکونی شده، ولی همچنان اون ملک ما موقوف است. این امکان داره؟
ببینید نحوه وقف کردن دیگه اینا، ببینید الان از تا حالا یه جوری فرمودید، این بیان کردید مطلب رو، که به نظر میاد که یعنی اون چیزی که
زمین رو وقف نکرده،
هم عرض میکنم میگم الان فرمایش شما این برمیاد که این درخت ها وقفه، یعنی زمین وقف نیست، ولی اون نوشته‌ای که یا چیزی که تو اون زمان دادند و اون عنوان مدارک اونجا جلب شده، میدونید که سال 1314 تا در ایام در دوران حکومت رضا شاه ما بحث ثبتمون رو افتاد. به اون زمان که این اصلا 1304 به بعد تقریبا 5 به بعد یواش یواش اومدن یه کارایی کردن تا 1314-15 تموم شد، اومدن بهشون پلاک کوبی کردن. ما یکی از جاهایی که منابع موقوفه ماست اون دفاتری که اون زمان خود اهالی اومدن ابلاغ کردن، اومدن وسط گفتن آه اینجا چیه، گفتن آه اینجا وقفه، وقفه علی قلیه بابت فلان چیز.
این دفاتری نوشتن توش اینا
رو؟ بله بله، میگن دفاتر املاک. چی میتونید برید از مثلا اداره ثبت ببینید اون زمان چه احضار کردن، اون زمان اظهارات این آقایون چی بوده، اظهار کردن که این بابت چیه. اون اظهارات امروز به عنوان مدرک هست اون جاهایی که سند وقفی نداشته باشه، یعنی یک وقفنامه درج نشده باشه. اگر تو اون جاها یا در وقفنامه جوری نوشته باشه که از سالی فرمودید قطعا اون زمین وقف نیست و اون درخت ها وقف، از بین رفتن اصل درختم باعث میشه که یه بحث وقفیت اونجا موجود نباشه. یه چیزی هم شما در بیانات اولیت فرمود، داره اینجا ذهنم افتاد، یادم. ما بعضی از موقفات داریم میشونیم حبس.
آره.
حبسمون سالانه است، مثلا 50 سال. این 50 سال در اختیار من متولی قرار میگیره یا اوقاف قرار میگیره، بابت اون نیت هزینه میشه، بعد از 50 سال به براس برگرد نمیشه. اون مواردی که از سال فرمانده من خواستم این حبسش اشاره کنم که بلد. خاطر دوستان اگر رو سوالی بشه جواب شد. این مواردم اگر این داده بشه، اگر این بحث درخت باشه، دیگه بحث زمین وقف نیست و اداره اوقاف نمیتونه ادعا کنه که این زمین وقف به شما نمیتونه نیته. این چیز نیست، این قابل عمل نیست. ولی میگم که نوشتن واقف، میگیم که نسل الواقف که نسل شاره، یعنی نوشته واقف مانند نوشته شاره، ما با اون دید و اون نگاه میکنیم. یه زمانی هست طرف از سر ندانستن یه جوری می نویسه که اون نوشتش باعث میشه امروز همون فرمایش که جای جامعه فرنش اون گفته همینه، ولی نوشته یه چیز دیگه است. و اون باعث شده که اداره اوقاف بر مبنای اون نوشته مدعی بشه که اینجا عرصه هم عرصه وقتی است.
در مورد همون سال قبلی یک سوال دیگه از خدمتون بپرسم، فکر نمی‌کنید بهتره که ما یک آمار تجمیعی از آثار وقف در کشور تهیه بکنیم و ارائه بکنیم، بگیم که آقا مثلا در چه میدونم در حوزه وقف به قول معروف تا الان این تعداد مثلا دانش آموز آموزش دیدن، این تعداد بیمار تیمار شدن، این تعداد مثلا این میزان مثلا جهیزیه فراهم شده، آمار تجمیعی که اصلا به مردم نشون بده آقا وقف واقعا امروز کارکرد داره توی جامعه ما،
همون جلب توجه واقف میشه.
بله، بخش زیادی از جامعه اصلا تصور میکنه که وقف چیزی بوده که گذشته، یعنی هر چه هم بوده گذشته و امروز کارکرد اجتماعی به اون معنا نداره.
درست. خدمت شما عرض کنم که ما چنین آمار رو داریم توی سازمان اوقاف داریم و ارائه هم میشه، ولی متاسفانه عرض کردم که این بحث کمتوانی نسبت به ارائه اینها وجود داره. ما آمارها رو توی مجلات اختصاصی خودمون داریم، بعضی وقتا توی هفته های وقف آمارهای کلی رو توسط مسئولین سازمان اوقاف
ارائه میشه. یعنی گفتم میشه مثلا چه
آره مثلا ما فرض کنید امسال 10,000 تا جهیزیه دادیم با این مبلغ، نمیدونم 10,000 تا بچه یتیم رو فرستادیم
مدرسه. یعنی من تا الان ندیدم.
نه وجود داره، وجود داره، ولی خب عرض کردم به خاطر اینکه این اطلاع رسانی انقدر کم رنگه که از سالی که تو این قالب اطلاع هم دارید ولی متاسفانه نشنیدید. و این
نقص تجمیعی تهیه نمیشه،
نه تهیه میشه و سالانه تهیه میشه، هر سال تهیه میشه، نه اینکه امروز بگیم ما امروز داشتیم، سالهای پیش هم داشتیم، ولی سالهای پیشش مثلا فکر کنید 10 سال پیش این دقتی که امروز توی بحث سامانه
و بحث الکترونیک این آمار شروع کرده تجمیع شده،
ما از سال 90-91 این سامانمون راه افتاده. ولی چون این سامانه بسیار اطلاعات زیادی توشه چندین سال طول کشیده این هی تکمیل بشه. یعنی ما هی مدام به این اضافه کردیم، امروز اطلاعات مثلا فقط اجارات رو وارد کردیم، بعد مستأجرین رو وارد کردیم، بعد اطلاعات ثبتی رو وارد کردیم، بعد اطلاعات حقوقی رو وارد کردیم، بعد اومدیم اطلاعات فرهنگی رو وارد کردیم، تو بحث اطلاعات فرهنگی درخواست ها رو آوردیم. یعنی الان مثلا ما مبلغینمون رو الان تو سازمان اوقاف هیچ مبلغی صورت دستی نوشته نمیشه، تو سیستم برای محل مشخص ما 10 تا مبلغ تو این فلان میخوایم تو اونجا درج میشه، اون هزینه هاش هم اونجا بلوکه میشه جهت اونها با درصدی که خود سازمان مشخص کرده. بسیار، یعنی شاید بگم که الان امروزه سیستم سامانه اوقاف قابل رقابت با هیچ دستگاهی نیست، یعنی انقدر اطلاعات وضعش بهتر شده نیست، ولی خب ما این رو مطلوبمون نمیدونیم، ما دوست داریم خیلی وضع بهتر بشه. ما الان شما بخواید هیچ وجه نقدی اختصاصا تو سازمان اوقاف داده نمیشه دیگه. شما هر کسی بخواد کمک کنه شبای اون گرفته میشه، سیستم سامانه اوقاف با دو تا بانک لینک از طریق اون مستقیم تو حساب طرف واریز میشه و مشخصه به کیه، تو هر جای ایران کمک کردن مشخصه که این به این آقا مثلا فلان
میشه گزارش گیری
کرد، اصلا دقیق به صورت خود سیستم اصلا گزارش گیری میکنه. ولی اصلا میگم که اطلاع رسانی متاسفانه ضعیفه و متاسفانه هنوز این اطلاعات به بیرون درج نکرده که ما لااقلش فکر کنیم که یه کاری که کردیم قابل دید همه شده، مردم دیدن و انشالله که این روزی بشه و امیدواریم که
کار ساده ای آره. کار سخته نیست.
آره واقعا
وقتی که اطلاعات جمع شده ارائه کردنش دیگه کار دشواری نبود
و کار خیلی سنگینی شده تا جناب آقای فروزنده تا این جمع بندی بشه.
خیلی متشکرم. جناب شاه محمدی، ما راجع به اون چه که در مورد موقوفات فعلی هست و چه باید کرد یه گپی زدیم، میخوام از خدمت شما بپرسم که برای موقوفات آینده باید چه برنامه‌ای داشته باشیم؟ موقفاتی که از این به بعد وقف خواهند شد چقدر این رو چطور میتونیم تدقیق بکنیم، هم خود وقفنامه رو هم مصرفش رو و هم چطور باید به روز رسانیش بکنیم، به سمت کدوم یکی از مصارف ببریم یا از چه ابزارهایی استفاده کنیم که این به هدف بنشینه و در مدت طولانی تری به هدف بنشینه؟ یعنی ما دچار اون بحث فرسودگی یا از دور خارج شدن موقوفه و اینها نشیم. چه راهکارهایی برای آینده موقوفات باید
حضور درست کنم که یه وقتی یکی از دوستان گفت که حالا این عدم هماهنگی دستگاه رو میخوام بگم که بعد بهش اشاره بکنم که این عدم هماهنگی وجود داره. میگفتش ما برای یه موضوع قراردادی که از کشورها رفتیم، یکی از حالا وزارتخونه ما هم دقیقا اون چیزی که ما میخواستیم رو میتونه صادر کنه. گفت اونجا متوجه شدیم که ما دو گروه اومدیم، یه گروه اومدیم بخریم، یه گروه اومدن بفروشن. گفت من به شوخی به اونایی که اونجا بودن گفتم خب پدر بیامرز، اینی که میخواید بفروشید به خود ما بفروشید تو ایران، الان شما اومدید ما اومدیم. ببینید این نشون میده وقتی که یه دولتی، یه حکومتی میخواد یه کاری بکنه، باید یه سامانه جامعی داشته باشه که هماهنگی بین در واقع ارگان‌ها و نهادها رو داشته باشه. اون هماهنگی باعث میشه که ما بهتر استفاده بکنیم. سازمان اوقاف خب سازمانیه که زیر نظر مقام معظم رهبری داره میشه، رئیسش رو رهبر معین میکنه، یعنی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف. زیر نظری درست میگم؟
بله.
خب طبیعتاً سازمان هم قابل احترامیه و هم مقدسیه و گذشته از همه اینها اینه که اصلا سرمایه اون سازمان از نیتهای پاک واقفین ایجاد شده و درست شده. خب پس یه لزومی احساس میشه که بگیم در آینده چیکار باید بکنن. خب طبیعتاً جواب این سوال اینه، بگیم تا امروز موقوفاتی وجود داشته و هست، اصل رو هم بر این میگیم اینا موجودن، دارن استفاده میشن و نیات واقفین هم انشاءالله برآورده میشه، هیچ ضایعه و اتفاق بدی هم نمیفته و هیچ نقصانی هم حاصل نشده. خب در آینده چی کار باید کرد؟ خب آینده هم روال به همین صورته، یعنی قانون تغییر نمیکنه. وقتی که میگن مثلا فرض بفرمایید که باز آقا اون مورد 4-5 مورد وقف رو فهم بودن که مثلا حبس عین و تسبیح و قابلیت بقای این یا قبض این اینا توی بحث وقف هست، بگیم اینا در آینده 10 سال دیگه هم همینجوری مگین که بیان قانون رو بازنگری بکنن، پس فرقی نمیکنه. یعنی در وقف کردن تغییری ایجاد نشده، در استفاده از موقوفه تغییری ایجاد نشده و در بهره‌وریش هم باز تغییری ایجاد نشده. کی استفاده بکنن؟ خب معلوم افراد نیازمندی یا افرادی که حالا به عبارتی آسیب پذیرن. خب چیکار بکنیم؟ تو چه مسیری استفاده بکنیم؟ این رو توی بخشی بهش پرداختیم با هم و یه گپی هم زدیم، صحبتی هم کردیم. بگیم در بخش هایی که نیاز بیشتری در موردش احساس میشه، در بخش هایی که آسیب های اجتماعی رو بیشتر پوشش بده، در بخش هایی که خانواده های در معرض آسیب رو بیشتر تحت پوشش قرار بده. مثلا میگیم که الان یه خانواده تحت پوشش کمیته امدادن، خب تحت پوششند و الحمدلله خدا رو شکر، این خانواده از کمیته امداد چقدر مستمری میگیرن؟ دریافتیشون چقدره؟ آیا اصلا به سفرهشون توجه میشه؟ آیا اصلا اینها میتونن یه زندگی حد اقلی اجتماعی داشته باشن؟ اصلا تورم برای زندگی اینا لحاظ شده؟ یا نه ما دلمونو خوش میکنیم میگیم که مثلا ماهیانه آریال به این خانواده میدیم، وام ازدواج میخوایم بدیم، بگیم خب این دختر پسر میخوان ازدواج بکنن، الان آقا ما نفری 30 میلیون تومان وام میدیم، حالا یخچال 30 میلیون تومان، 25 میلیون تومان، یعنی میام بهشون یخچال میدیم دیگه. بالاخره میگه آقا یخچال فلان نخرن، برن یه کوچیک بخرن دیگه. جامعه مثل گذشته نیست. بچه که بودیم همسنای من، یعنی دهه 50 یا و نزدیک 60 یا، خیلی ساده بود برامون، خونه همسایه تلویزیون بود، هممون میرفتیم میشستیم برنامه کودک نگاه میکردیم، هیچ وقت هم نق نمیزدیم سر پدر مادرمون بگیم چرا ما نداریم، این دیگه جا افتاده بود. الان شما بگید توی خونه تلویزیون نیست، بچه بره خونه دیگه اون یکی نگاه بکنه، اصلا این پذیرفته نیست. اصلا تلویزیون چیه؟ بگیم یه تلویزیون چند اینچ نیست، یا LED یا LCD نیست. بعد تازه بچه‌ها چیزای دیگه میخوان که الان دیگه اون مقایسه میکنیم با خودمون در اون زمان، میگیم خیلی خواستگاه آدم ها تغییر کرده، خیلی نگاه ها تغییر کرده. خب وقتی که تغییر کرده باید اون موارد مصرف هم تغییر بکنه. ما به اینها رو تعریف بکنیم، باید بیایم اینها رو هدفمند بکنیم، بگیم که از اون شخصی نگریه که عرض کردم، اون مدیریت فردی، بیایم بیرون و به صورت کلی در قالب های خاص اینها رو بیاریم که بشه ازش استفاده کرد در چارچوبای خاص. چی کار باید بکنیم؟ خب این که نه در عهده حقیر، نه جنابالی، نه تا جای نظری که خب مسئولیتی دارن اونجا و شاغل هستن، این یه بحث کلانه که در سیاست گذاری کلان کشور باید بهش نگاه بشه. در آینده چه کسانی بیشتر نیاز خواهند داشت؟ بگیم آقا در حوزه علم بیشتر نیاز خواهند داشت، خب بیایم بپردازیم. در حوزه فناوری بیشتر نیاز خواهد بود، بیایم بپردازیم. در حوزه سبد خانواده بیشتر نیاز خواهد بود، بیایم بپردازیم. شاید یه فاکتور حالا من بگم، یه نسخه ای که من بگم، البته به نظر من میرسه، من فکر میکنم باید سازمان اوقاف بیاد یه همراهی داشته باشه با ارگانهایی که در حوزه رفع آسیب‌ها و رفع مشکلات مردم دارن تلاش میکنن، بیاد با اینها همراهی بکنه و وقتی که با اینها باشه میتونه به این مسائل و مشکلات بپردازه، در جهت رفع مشکلات قدم برداره و بتونه هدفمند از موقوفات استفاده بکنه.
بسیار بسیار متشکرم. بحث امشبمون به پایان رسید. ممنون که همراه ما بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. انشاءالله برنامه حجره از رادیو گفتگو تقدیم به شما شد. همچنان با ما و ادامه برنامه های رادیو گفتگو همراه باشید. هفته وحدت رو به همه شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تحیات عرض می‌کنیم. همچنان با ما همراه باشید.
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأرجى جمالا آسمان ها نور جمالش خورشید جهان اوج کمالش آسمان ها نور جمالش خورشید جهان نیکو خصال و نیکو کلام است فرود و رو بیکران ها نیکو خصال و نیکو کلام است بر او درود تا بیکران ها
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت همینک 2:55 بامداد هست. میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان ادب فارسی، در خدمت شما هستم شنوندگان عزیز. در این برنامه درباره دو فعل خیلی خیلی پربسامد یا پرکاربرد شدن و گشتن، گشتن یا گردیدن، شدن و گشتن میخوام خدمتتون صحبت بکنم. اینا تقریبا هم معنی هستن، یعنی تقریبا همیشه میشه اینا رو به جای هم به کار برد، به جز اونجایی که گشتن و گردیدن به معنی چرخیدن هست. شدن نقطه مقابل کردن، یعنی اتفاقی افتادن برای چیزی. مثلا میگیم فلان دستگاه که اشکال داشت درست شد، رادیو اشکال داشت درست شد، خودروی من مشکلی داشت درست کار نمی کرد، بردم پیش تعمیرکار و مشکلش برطرف شد، درست شد. در فعل‌های مرکب خیلی کاربرد داره، نمونش همین مثالهایی که خدمت شما عرض کردم. گشتن هم یا گردیدن هم به این معنی به کار میره، اما در فارسی گفتاری خیر. همونطور که استحضار دارین، ما نمیگیم مثلا ماشین و خودرو رو بردم تعمیرگاه و تعمیرکار مشکلش رو پیدا کرد و ماشین درست گردید، مشکلش برطرف گردید. این اصلا گفتاری نیست، اصلا معمول نیست. تأکید بنده بر نوشتاره. ما در نوشتار به خصوص در 10-20 سال اخیر، 30 سال اخیر میبینیم بیشتر اینو سعی میکنن، بعضا در نامه های اداری رسمی، حتی در سخنرانی هایی که میبینیم از رو شخص سخنران میخونه متن رو، گشتن و گردیدن رو به جای شدن به کار میبره. شدن اونقدر گویا و رسا هست که ما نیازی به گشتن و گردیدن نداریم. مثالی خدمتتون عرض کنم. ممکنه در کتابی ما ببینیم، یا در مطبوعات کمتر میبینیم چون ویرایش دقیق میشن. کتاب به این دلیل عرض کردم که عرصه خیلی خیلی گسترده‌ای داره. ما شکر خدا ناشر زیاد داریم توی کشور عزیزمون و همه ناشران ویراستاران دقیق ندارن، نمونه خوانان دقیق در اختیار ندارن و ممکنه اساساً خیلی نخوان که دست ببرن در متن‌های خاصی، برای مثال متنی که ترجمه شده یا نوشته شده. به خصوص برای مثال در داستان نویسی گشتن و گردیدن به معنی شدن جایی نداره، چه ترجمه باشه چه تألیف به اصطلاح، یعنی تصنیف یک داستان، تدوین داستان یا نمایشنامه و امثال اون. بنابراین وقتی که میگیم انجام میشود در متن رسمی، مثلا یک نامه اداری و امثال اون، کتاب، هیچ نیازی نیست ما بگیم انجام میگردد. یعنی میخوام خدمتتون بگم انجام گشتن یا انجام گردیدن هیچ رسمیت بیشتری نسبت به انجام شدن نداره، دقیقاً به همون معنیه، اما یه مقدار شاید حتی از زبان معمول و زبان طبیعی دور میکنه ما رو. گاهی دیده میشه که حتی 2-3 بار در یک جمله مرکب این شدن به جاش گشتن یا گردیدن به کار میره. پس من توصیه میکنم تا جای ممکن از شدن استفاده بکنین. هیچ مشکلی ما با این واژه نداریم. مثل واژه نمودن و فرمودن و امثال اون که البته فرمودن مؤدبانه